حداقل روی هودای آزمایشگاهی من ندیدم که شرکتی این کار رو کرده باشه.
در خارج از کشور چی؟
خارج از کشورم هستن، بله بله، توی کشورهای اروپایی و آمریکایی مواردی مشاهده شده که این کار رو کردن.
خب الان فکر میکنید که اگر به بخش تجاره سازی برسه میتونید بازاریابی کنید در خارج از کشور؟
بله، اگر اون مشکلاتی که به هر حال همه شرکت‌های تولید کننده دارن مرتفع بشه و ما بتونیم محصولمون رو در نمایشگاه بین‌المللی ارائه بدیم، قطعاً میتونیم در خارج از کشورم اینو ارائه بدیم.
فکر میکنید چقدر ارز وارد کشور بکنه کار شما؟
من فکر میکنم که سالانه بین 4 تا 5 میلیون دلار میتونه ارزآوری برای کشورمون داشته باشه.
پیگیری کردید که در واقع قبل از اینکه دستگاهتون کامل بشه بتونید بازاری رو ایجاد بکنید؟
بله بله، یه سری رایزنی ها انجام شده با یه سری از شرکت هایی که به صورت هولدینگ تو این زمینه دارن کار میکنن و بچهای فنیمون هم پیگیر هستن که ان شاءالله بتونیم روابطی رو ایجاد بکنیم که بتونیم برای
با دانشگاه در ارتباط هستید؟
بله با دانشگاه مستقیما با دانشگاه
در ارتباطید؟
با دانشگاه تهران در ارتباط هستیم، با دانشگاه تبریز در ارتباط هستیم. یک سمیناری رو داریم ظرف یکی دو ماه آینده در دانشگاه تبریز داریم، در همین زمینه داریم برگزار میکنیم.
دانشگاه چقدر به شما کمک میکنن؟
دانشگاه ها در واقع میشه گفت که بعضا سلیقه‌ای عمل میکنن تو این مورد، ولیکن باید ما پافشاری بکنیم و کمک رو ازشون بخوایم. حالا سخت هست ولی نشد نیست، انجام میدن.
بالاخره ببینید کسی که توی محیط دانشگاهی داره تحصیل میکنه با رفرنس های جدیدی در واقع سرکار داره، با خارج از کشور سرکار داره، تازه ترین علوم رو سعی میکنه که جذب کنه، استفاده کنه و انتقال بده به شمایی که تولید کننده هستید.
بله ببینید، واقعیت اینه که یه مقدار توی کشور خودمون ما به اون خود باوری هنوز نرسیدیم. یعنی اگر یک شرکتی یا یک شخصی میاد میگه من این کار رو کردم، دانشگاه به سختی اینو قبول میکنن، مراکز به سختی قبول میکنن، حتی فکر میکنن این تکنولوژی حتما باید یه آقای خارجی یا یه شرکت خارجی بیاد اینو بهشون ارائه بده. برای همین کار ما واقعا عرض میکنم که سخته، ولیکن تلاشمون رو داریم، تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این رو به دوستان دانشگاهیمون، به متخصصین عزیزمون این رو در واقع توجیهشون بکنیم که این کار کاملا یه کار بومیه و ما میتونیم بهشون کمک بکنیم و امیدواریم که این تلاشی که ما داریم بکنیم در واقع به نتیجه لازم برسه.
دوستان عزیزم، در سایت شبکه رادیویی جوان در قسمت دیوار مخاطبین همراه باشید با راهی که رفته ایم. اگر سوژه مد نظرتون هست با ما مطرح کنید، سوالی دارید بپرسید، عکس ها، تصاویر، صوت های خودتون رو برای ما بفرستید و مطمئن باشید که ما اونها رو بررسی میکنیم و در روند برنامه سازی در برنامه راهی که رفته ایم مورد استفاده قرار میدیم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان. متشکریم از این که رادیو جوان رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردید. در خدمتون هستیم و دعوتون میکنیم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه بعدی ما رو با عنوان از نزدیک بشنوید.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلبالو، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبر، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلبالو، توت فرنگی، هویج، بانک، طبیعی شیرین، خوشمزه، خوش رنگ، میوه تازه،
برای هر فصل.
با چین 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 چین
اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین.
از نزدیک
گفتگو با چهره ها و شخصیت های سیاسی.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه از نزدیک از رادیو جوان. حسنی دخت هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. خب بله، در خدمت جناب آقای سید محسن دلبری هستیم، مدیر کل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای دلبری سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
سلام علیکم،
سلامت باشین. آقای دلبری یه سوالی اول ازتون بپرسم، مقدمه باشه برای ورود به بحث‌های دیگه‌مون. اداره کل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تو بخش سیاست‌گذاری برای استان‌ها نقش داره یا فقط از نظر نظارت و پیگیری امور کلان متولی امور استان هاست؟
اداره کل هماهنگی امور استان ها در چارت سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ذیل معاونت حقوقی مجلس و امور استان ها تعریف میشه. به واقع یک حلقه واسطی هست بین ستاد و استان ها.
تو حکم شما آقای دلبری توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از ماموریت های شما آسیب شناسی و انعکاس به هنگام مشکلات و مطالبات استانها عنوان شده. یه قدری درباره سازوکارهای اجرایی و نظارتی این ماموریت که به تو محول شده صحبت بکنید. چطور میتونید اونطور که به هنگام نوشته شده در حکم مشکلات منعکس بکنید و اساسا سرعت عملتون در اینجور کارها چطور هست؟
ما یک تعامل دو سویه و رابطه تعاملی با مدیران استانها و اصلا کلا بدنه استانها داریم. من در 6 ماه گذشته که الان در این وزارتخونه افتخار خدمت رو پیدا کردم، بالغ بر 15 استان رو از نزدیک حضور پیدا کردم. اگر حالا مشخص از نوع سوال که خب رصد کردید کار ما رو، من همین الان که خدمت شما هستم از استان سیستان و بلوچستان برگشتم و خدمت شما رسیدم. قبل از اون هفته گذشته روز چهارشنبه در خدمت همکارانم در استان قزوین بودم. یک برنامه تقریبا مشخصی رو داریم تو استانها، خدمت آقایان استانداران میرسیم، نظراتشون رو به عنوان نماینده عالی دولت درباره اداره کلمون سوال میکنیم. میدونید که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 10 دستگاه داریم در استان ها. یعنی من وقتی وارد یک استان میشم با 10 دستگاه طرفم. خب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک داستان، بانک رفاه، بانک توسعه تعاون، بیمه تامین اجتماعی، اداره کل درمان تامین اجتماعی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق کارآفرینی امید، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه عشایر. خب 10 تا دستگاه داریم که ما در یک
سرعت عمل شما رو در شناسایی مشکلات اینها کم نمی‌کنه.
عرض می‌کنم بالاخره کار گسترده است. بله. شما ببینید 3 وزارتخونه بوده، امروز در قالب 1 وزارتخونه است. در اصلاح ساختار 3 وزارتخونه، یعنی وزارت رفاه بوده با ساختار ستادی، یعنی در استان‌ها ساختار نداشته، وزارت کار با سابقه بسیار دیرینه و وزارت تعاون که اینها در استان‌ها اداره کل داشتن. خود ادغام و فرایند ادغام اصلا کار پیچیده‌ای بوده که اتفاق افتاده. یکی از توفیقات خیلی خوبی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاصل شد در دوره مدیریت اخیر، بازگرداندن مجموعه ماشینسازی تبریز به دامن صندوق بازنشستگی فولاد بود. می‌دونید که ماشینسازی در تملک صندوق بازنشستگی فولاد بود که در مقطعی به اسم خصوصی سازی واگذار شده بود به افرادی که اهلیت این کار رو نداشتن، موجب نارضایتی کارگران عزیز ما، موجب نارضایتی بدنه اجتماعی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مدیریت عالی استان شده بود، چرا که کسانی که کارخانه رو تحویل گرفته بودن اون تعهداتی رو که در ابتدای کار ارائه داده بودن اون تعهدات رو اجرایی نکردن. دولت تعهداتش رو انجام داد، کارخانه رو تحویل دوستان داد، اما اونها قرار بود بدهی ها رو پرداخت کنن اما این کار را انجام ندادن. نهایتاً آقای دکتر شهدمداری وزیر محترم دستور دادن که این موضوع به صورت ویژه پیگیر بشین. معاونت حقوقی مجلس و امور استان ها جناب دکتر رومیانی وارد قضیه شدن با طرح موضوع در قوه محترم قضاییه و رسیدگی پرونده در قوه قضاییه. خوشبختانه کارخانه به مجموعه وزارتخونه برگشت خورد و طی مراسمی ما کارخونه تحویل گرفتیم، یک سرپرستی برای کارخونه منصوب شد، جناب آقای مهندس فرجزاده که از مهندسین و عزیزان خوشنام صنعت استان هستن اونجا سرپرست شدن، که هفته گذشته هم حکم مدیر عاملیشون صادر شد. در همین مدت کوتاهی که ایشون مستقر شدن و مجموعه فعالیتش رو تحت نظر وزارتخونه داره ادامه میده، بزرگترین قرارداد تاریخ ماشین سازی رو بستن با کشور سوریه که انشالله چرخهای ماشین سازی با سرعت بیشتری به حرکت در بیاد. الان گزارشی که چند شب پیش هم همکاران شما از مجموعه پخش کردن در یک از شبکه‌های تلویزیون، نشان از نشاط کارکنان، رضایت نمایندگان محترم مجلس، رضایت نماینده محترم ولی فقیه در استان، نماینده عالی دولت در استان آذربایجان شرقی و مجموعه بدنه اجتماعی که ما باشون سر کار داریم، از این واگذاری که پس گرفته شده رضایت دارن. کارگران عزیز ما با نشاط و با طیب خاطر دارن کار انجام میدن. آرزو میکنم و امیدوارم که با مدیریت خوبی که در مجموعه حاکم شده، انشالله به اون برنامه ها و اهدافی که مد نظر بوده در خصوص ماشین سازی انشالله برسیم.
آقای دلبری، در خصوص جابجایی های مدیریتی تعاون کار و رفاه استان خوزستان تو مهماه بود اگه اشتباه نکنم، گفتید که در مجموعه وزارت تصمیم گرفته شده خون جدیدی بیاد تو رگهای اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی این استان. الان این اتفاق افتاده یا نه و نظرات و مطالبات مردمی و توقعاتشون از انجام کارهای شما به نظرتون چقدر مؤثر بوده، چه ارزیابی داره؟
ما در راستای همون وظایفمون در اداره کل هماهنگ مرور استان‌ها که رصد فوری و مانیتورینگ استان‌ها هست، به جنبندی رسیدیم که در اداره کل استان خوزستان نیاز هست که تحول ایجاد بشه. گزارش کتبیش رو خدمت معاون محترم جناب دکتر رومیانی ارائه کردیم، ایشون هم همون گزارش رو خدمت آقای وزیر ارائه کردن. آقای وزیر هم دستور بررسی دادن. خب یک کمیته هست به نام کمیته انتصابات که بزرگانی از وزارتخونه با حکم آقای وزیر اونجا هستن، گزارشاتی که میره بررسی میکنن. بالاخره ما از ارزیابی عملکرد داریم، خود در کل همانگی اون رسانه هست، مرکز حراست هست، گزارش ها اونجا جنبندی شد، به این نتیجه رسیدن که خب باید یک فرد دیگری رو اونجا منصوب کنیم که بررسی کردیم از درون مجموعه خودمون. این خیلی مهمه، وقتی همکاران ما میبینن یکی از خودشون مدیر کل شده و الان سرپرست میشه، انگیزه درشون ایجاد میشه که بتونن تلاش کنن خودشون هم روزی ارتقا بگیرن. یک عزیز جوانی رو از جوانتری نسبت به مدیر اون موقع رو انتخاب کردیم و به عنوان سرپرست، الان تقریبا حدود 3 ماهی از عملکردش گذشته که ما باید دوباره یه ارزیابی بکنیم ببینیم در این 3 ماه چقدر مفید بودن. یکی از نقاط درخشان پرونده ایشون همین حضورشون در موضوع کارگران نیشکر هفت‌تپه که خیلی فعال هستن، با نماینده عالی دولت هم هماهنگ هستن.
بله، حالا آخرین اطلاعات هم در اون رابطه ازتون خواهم گرفت. پس میفرمایید که این انتصاب رو انجام دادید و منتظر ارزیابی اولیه از عملکرد هستید. من
توضیح هم بدم. زمان وزارت جناب دکتر شهید مدری در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کلا 5 مدیر استان تغییر کردن. استان تهران، استان البرز، استان خوزستان، استان خراسان جنوبی و استان هرمزگان. یکی از برنامه‌های وزیرم بحث شفافیت و بحث ارتقای مدیریتی بانوان بوده. از این 5 تغییر، مدیر کل استان تهران ما یک بانوی توانمند منصوب شدن، سرکار خانم رضایی، و در استانهای دیگر هم همه اینها سن مدیریتی آمده پایین. ما سن میانگین مدیریتیمون در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 52 سال خورده بود، الان به 48 رسیده که باز هم دنبال این هستیم که این رو هم بیاریم پایین.
خیلی هم عالی. آقای دلبری، شما قبلا تو سازمان گردشگری هم متولی
وزارت گردشگری
نه یعنی وزارت دیگه اون موقع که شما متولی بود اشتغال بودید سازمان بوده. اثر ضربتی تولید و اشتغال در 76 روستای هدف کشور خبر دادید همون موقع. اطلاع دارید که الان تو چه محله یه کار؟
من در وزارت میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری همین مدیر کل هماهنگ امور استان‌ها بودم.
بله.
این کار 76 روستای هدف گردشگری اون موقع جناب دکتر مونسان به بنده ارجاع دادن، تقریبا به جاهای خوب رسید. الان شنیدم به جاهای خیلی خوب رسیده. حالا تو وزارت کار تو بحث تسهیلاتش من دارم با همون دوستان همکاری میکنم، ولی اینکه اون 76 روستا قطعا میدونم تعدادش رفته بالا و بیشتر شده و رونق خیلی خوبی گرفته، اما آمار دقیقی از این قضیه
جزئیاتش
ندارم. نه فقط نکته ای که راجع به لازم بگم، 10% میزان اشتغال روستایی وامی که تعلق میگیره در هر استان 10% به حوزه گردشگری روستایی تعلق میگیره. این بح. خبر خوبی هست که
حالا میخواستم که اطلاعات بیشتری بگیرم که اصلا اشتغالاش پایدار هست، فصلی موقت که میفهمید اطلاع جزئیاتش نداری. در جایی یکی از مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که شفاف سازی از اولویت های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هست، همه مدیران در استان تو اتاقای شیشه ای مشغول به کار هستن و حالا یه جوری جامعه هدف و مردم میتونن اعمال رفتار اونها رو ببینن و برشون نظارت بکنن و اشاره کرده بودن که مردم حتما باید ماموریت های ما رو لمس بکنن. حالا اینکه واقعا مردم چنین احساسی دارن یا نه اون یه بحثی است که باید ارزیابی بشه، ولی خب میتونید شما خودتون نظرتون رو بگید و اینکه اصلا سازوکار ارتباطیتون با مردم چگونه است، با جوانها چگونه است، آیا در تصمیم گیری ها و نظارت ها اونها نقشی اصلا ایفا میکنن نمیکنن، چه جوریه؟
نکته که فرمودید بحث شفاف سازی جز اصلا جز منشور مدیریتی ابلاغی مقام عالی وزارت هست، یک خط خیلی نازکی بین شفاف سازی و افشاگری وجود داره که ما خیلی این رو روش حساسیت داریم. ببین اگر الان به پورتال وزارتخانه مراجعه بفرمایید، در یکی از قسمت‌ها اعضای هیئت مدیره تمام شرکت‌های وزارتخانه اونجا درج شده. این کار برای اولین بار اتفاق افتاد. ما این رو میگیم شفافیت. یا در جای دیگری اسامی افرادی که تسهیلات گرفتن رو در استان‌ها اونجا آوردیم. ما این رو میگیم شفافیت. شفافیت اینه که هر تصمیمی گرفته میشه به اطلاع مردم برسه
و مردم اینجوری بتونن نظارت بکنن بر کارهای شما.
من حالا در موضوع همین بسته حمایتی معیشتی که تعلق گرفت، چون متولیش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود، خب عزیزان خبرنگار و رسانه یک روز اومدن وزارت خونه تشریف آوردن به صورت آنلاین و زنده، ازشون خواهش کردیم، گفتیم آقا کد ملی هر کسی که مد نظرتون رو بدید ما همینجا تماس، اصلا خودتون تماس بگیرید. با مردم تماس میگرفتن و همونجا مشخص شد شده. ما در موضوع همین بسته معیشتی ادارات کل استان ها من ازشون ممنون و متشکر هستم. ممکنه برخی از افراد نسبت به حالا تعلق گرفتن یا تعلق نگرفتن نقدی داشته باشن، اما اون چی که به ما مربوط میشه در حوزه اطلاع رسانی، اون چی که به ما مربوط میشه در موضوع مجاب کردن و توضیح دادن، من خواهش میکنم شما بگذارید
سازوکار ارتباطیتون با مردم به خصوص جوان ها، چون اشاره کردی سن مدیریت در واقع در محل ماموریت خودتون رو هم پایین آوردید، نوع تعاملتون چگونه است؟
ببین الان ما معاون تعاونمون از جوانان دهه 60 هستن.
نه ارتباطتون با مردم سازوکارش
ارزم همینه. خب سفرهای استانی ما، خود مدیرانمون، گروه های مشاورینی که باشون کار میکنن، شما الان تو بخش تعاون خب مخاطب ما کیا هستن؟ توی بخش کارگری، تشکلات کارگری ما با 47% جامعه
نه از نزدیک با اونها در ارتباط هستین، یا خب بالاخره جامعه هدفتون، جامعه مخاطب
معلولین،
یه بحث دیگه است، ولی اینکه چقدر با این جامعه در ارتباط هستید اون مد
خب
نظر
الان کسایی که مورد هدف مخاطب ما هستن در بحث آموزش فنی حرفه‌ای کیا هستن؟ غالبا جوانان
هستن. بله، مخاطبان
خدمت میگیرن، دارن از ما خدمت میگیرن. خب بالاخره اون جوانی که ما باهاش داریم ارتباط میگیریم به نوعی باید با ما کار داشته باشه دیگه، یعنی یا باید تعاونگر باشه، یا باید کسی معلول باشه، توانخواه باشه، یا باید تو
از مطالباتشون انتظاراتشون چجوری مطلع.
ببینید شما همین چهارشنبه گذشته، هفته گذشته چهارشنبه، تشکلای 6 استان تشریف آوردن تهران در مجمع فرهنگی تلاش، مستقیما با آقای وزیر نشست داشته. در هفته معلولین اگر مراجعه بفرمایید،
هر چند وقت یه بار مثلا جلسه تشکیل میشه؟
بله، خود آقای وزیر
هر چند وقت یه بار تشکیل میشه؟
خود آقای وزیر معمولا دو هفته یه بار جلساتی دارن با تشکلهای کارگری و صنفی که به صورت قطبی از استانها ما اینا رو میارن، همکاران ما در معاملات روابط کار تهران میشینن، اصلا به مدیرام کار ندارن،
حرفاشون هم گوش میدین؟ یعنی در تصمیم گیری ها و اینا اثر داره یا نه؟
عزیزان کارگر ما بالاخره شما با این قش سر کار داشتید، میدونید مطالبه گر هستن. یعنی ما یک سفری
نه اونا که مطالبه شونو میکنن، مهم اینه که شما توجه بکنید بهشون.
100% مگه میشه توجه نکرد؟
حالا نمیدونم
ما
دیگه.
100%
مثلا یه مورد مستاقی رو خیلی سریع بگید که مطرح شده از طرف اونا و شما اجابت کردید.
مثلا ما رفتیم کرمان، آقای دکتر رومیانی رو به نیابت از جناب آقای وزیر تشریف بردن کرمان، یک عزیز کارگری بلند شد گفت که آقا من 25 سال تو معدن کار کردم، 20 سال 25 سال، عکساش هم نشون داد که واقعا ظاهرش چقدر آسیب دیده، خب من خواهش میکنم شما این جلسه را آمدید، جلسه هم به درخواست اون کارگرا بود که آقای وزیر شما بفرستید کسی بیاد حرفای ما رو گوش بده. آقا بیایم بریم تو معدن با حرفای ما رو گوش بدیم. ما یک روز تمام گروه گروه دوستان میمدن حرفاشون رو میزدن. من دوست دارم الان شما تماس بگیرید با تشکل‌های کارگری صندوق بازنشستگی مثل کرمان، مثل که الان در کرمان هستن، سوال کنید ازشون، بگید بعد از اون جلسه که شما با حضور آقای استاندار، حضور آقای دکتر رومیانی، حضور نماینده محترم مجلس مشکلاتتون رو مطرح کردی چه اتفاقی افتاد. کمترین اتفاق این بود که حقوق اینها همیشه دهم، دوازدهم، پونزدهم داده میشد. الان برید سوال کنید
خب این مشکلاتشون نقششون در تصمیم گیری ها چقدر است؟
اصلا ببخشید الان مثلا در حوزه اختلافات کارگری شما توی جلسه ای که 9 نفر نشستن 7 نفر عضو دارن، 3 توش نماینده کارگر هستن. یعنی اگر شما فکر کنید 3 نماینده کارفرما، 3 نماینده کارگر، یعنی دولت اونجا 3 تا رأی داره. خب شما فکر کنید توی جلسه 3 تا کارگر، 3 تا کارفرما، 3 تا دولت، یعنی 6 رأی بخش مردم.
این برنامه از نزدیک است.
بله بسیار خوب. اخیراً گفتید که مشکلات کارگران هپکوی عروک و مسائل کارگری نیشکر هفته پیشوش دو تا موزل بزرگی هست که تو حوزه کارگری کشور هستش و حالا اظهار امیدواری هم کردید که این مشکلات حل بشه. آخرین خبری که از پیگیری مشکلات کارگران در این دو عروک و به حال شوش دارین چی هست؟ بفرمایید که حل مشکلاتشون به چه رسیده نرسیده.
در هر دو مورد قوه قضاییه ورود کرده، دولت ورود کرده، آقای دکتر جهانگیری دستور دادن، هم نماینده عالی دولت در استانها، هر دو استانهای محترم پایکانن، آقای وزیر هم ورود کردن، نماینده گذاشتن برای این داستان.
خروجی چی بوده؟
در موضوع هپکو مجددا در حال بررسی است. در
خروجی
واگذار بشه به بخش خصوصی، بخش خصوصی که اهلیت داره واگذار میشه. بخش حتی مطالبات کارگران
یعنی
هم پرداخت شده.
کجا هفته پر رو فرمودین؟
هپکو
در حال واگذار بشه بخش خصوصی.
آخرین مرحله کاملا ما حضور داریم، یعنی مدیر کل استان ما و معاون وزیر تو این داستان هستن. بس نیشکر خب میدونی یکم بس قضایی و پرونده های قضایی
باشه. مشکل اصلی واگذاری به بخش خصوصی نیست، مشکل نظارت مدیریت بعد از اون هم هست، چون میدونی که تو هفت تپه هم ما واگذاری رو داشتیم ولی نتیجه نداشت. اما وزارتش نشه از همین واگذاری بوده.
خب اهلیت نبود، اهلیت نبود. الان خود قوه قضایی پایکار، استاندار پایکارن، وزارتخونه پایکاره که به کسی واگذار بشه که اهلیت داره.
خب در مورد هفت‌تپه چی؟
هفت‌تپه هم خب مطلع هستید، آقای وزیر شخصا ورود کردن با ریاست محترم قوه قضایی صحبت کردن برای بحث‌های قضایی کارگران. خب اونجا بحث کارگران وارد این حضورش مطالبات تقریبا پرداخت شد، البته بخ هنوز هم
یعنی
مطالبات
حقوق های موبقه شون پرداخت شد.
تقریبا پرداخت شده، اونم همین تقریبا مشکل داره، ولی به لحاظ تبعات اجتماعی و ناراحتی و نگرانی کارگران خیلی شرایط الان در آرامش هستیم، در پیگیر این هستیم که در یک فضای آرام انشالله این دو مجموعه.
خب برای هفت‌تپه که خودش هم بخش خصوصی واگذار شده بود الان چه تصمیمی گرفته شده؟ برای اینکه شاهال ممکنه یه پولی بدیم الان کارگر رو یه مقداری تنش ها و مطالباتشون کاهش بده بکنه، اما این حل ریشه مشکل نیست. برای اون چه برنامه‌ای داری؟
عرض کردم هم قوه قضایی پای کار هست.
بله
هم...
میدونم پای کار یعنی چی آخه؟ یعنی چی میخوام بگم؟
واگذاری به بخش خصوصی داره اهلیت.
آه یعنی دوباره هر دو رو به بخش خصوصی واگذار بکنم منتها واجد شرایطی که
خب با
مد نظر هست.
نظارت
اجتماعی ضمانت میکنه که اگه واگذاری ها مجدد اتفاق افتاد دیگه خب... مسائل قبل تکرار
دیگه الان در بالاترین سطح کشور داره رسیدگی میشه. یعنی الان غیر از نظارت اجتماعی و نظارت رسانه‌ای که وجود داره، الان در بالاترین سطح نظام رو این دو موضوع بسیار زوم هستن و دارن تصمیم گیری میکنن.
امیدواریم که این اتفاق بیفته.
امروز با به صدا در اومدن بوق شروع به کار شرکت نیشکر هفت تپه، کارگرای این شرکت آستین ها رو برای شروع این نو بالا زدن تا هم کام خودشون رو شیرین کنن و هم کام مردم رو.
فیدوس یا همون بوق شروع کار در محل شرکت هفت‌تپه.
خدا رو شکر امروز بچه ها دست به دست هم دادن، با همکاری هم ایشالله کار شروع بشه.
خدا رو شاکریم که تونستن مشکلاتمون رو حل کنن.
امروز تمامی واحدهای اداری، صنعتی، کوره بخار و آسیاب ها فعالیت خود را آغاز کرد.
خوزستان جوانان شوش دانیال دوباره دست در دست هم دیگه میدیم و شرکت رو به روزهای اولیه خودش باز میگردونیم.
آقای دلبری، شما تو آیین تکریم و معارفه مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان تو اهواز گفتید که این وزارتخونه با دارا بودن 8 معاونت تنها وزارتخونه کشور هست که بیش از 50% افراد جامعه مخاطبش هستن تو حوزه‌هایی مثل کار و تعاون و رفاه اجتماعی. در این حال که کارهای زیادی انجام شده، خب میدونیم مشکلاتی هم وجود داره، کار بسیار گسترده است، بحث بیمه‌های تامین اجتماعی هست، میزان دسترسی مردم به این نوع خدمات. از کجا متوجه میشید که میزان رضایتمندی مخاطبان در این حوزه‌ها چقدر هست و چطور از نظرات اونها تو بهبود روند کارها استفاده میکنید؟
یه برنامه هر سال در سیستم‌های اداری برگزار میشه به نام جشنواره شهید رجایی که یکی از ملاک‌های ارزیابی دستگاه‌ها در اون جشنواره شهید رجایی همین بحث رضایتمندی از عملکرد است. اگر جناب عالی گذرتون به ادارات دولتی افتاده باشه، با میزی به نام میز خدمت مواجه شدید. من خودم در سفرهایی که به استان ها میرم، اولین جایی که در داخل اداره کل سر میزنم میز خدمته. سوال میکنم از کارشناس زیرمجموعه، میگم من راهنمایی کنم، من این کارو دارم، یه کاری رو اعلام میکنم، از ایشون میخوام من راهنمایی کنم، ببینم اصلا کارمندی که اونجا گذاشتن آیا یه کسی بوده که جای دیگه نمیتونستن استفاده کنن یا واقعا کارشناس این کار. بعد نکته ای که تو سیستم اداری هست، نظر شخصی من، ما باید برویم به سمت اینکه خدماتمون رو در بستر الکترونیک ارائه بدیم. ببین در یک استانی مثل استان سیستان بلوچستان، چون مثال دارم میزنم چون دیروز من اینا رو لمس کردم،
من
فاصله شمالی ترین نقطه استان تا جنوبی ترین نقطه استان چقدر؟ ما یکی از اداراتمون که مردم باید بیان خدمت بگیرن 250 کیلومتر فاصله داره. چرا باید یه نفر 250 کیلومتر بیاد 250 کیلومتر برگرده که یک خدمت بگیره؟ یکی از کارهای خیلی خوبی که در حوزه وزارت کار داره انجام میشه در حوزه روابط کار، میدونید کارگران عزیز ما وقتی که به مشکل میخورن با کارفرماها باید بیان شکایت میان شکایت میکنن، حالا درخواستشون برگشته به کار، اخذ سنوات، بیمه است. شما اگر یک روز به یکی از ادارات کار ما مثلا در همین تهران شمیرانات شهر ری مراجعه بفرمایید، با خیلی عظیمی از مراجعین مراجعه هست.
بله.
مواجه هستید که میان اونجا درخواست میدن. خدا رو شکر با پیگیری که اتفاق افتاده در وزارت خونه و معاونت متنوع روابط کار داره در بستر الکترونیک این کار انجام میشه که دیگه کارگران عزیز
افتاده
به صورت پایلوت داریم 6 تا استان رو اجرایی میکنیم که دیگه کارگران عزیز شما الان تایید
اگه این اتفاق بیفته
نه داره میفته
خیلی عالیه.
داره میفته
یعنی کامل بشه
حتما خب بالاخره هزینه
بازه زمانی در نظر گرفتی که کی میخواد
الان ببینید هر کاری باید اول آزمایشیش انجام بشه، ضعفش در بیاد، نقاط قوتش شناسایی بشه، بعد به شکل ما
این پایلوتش تا کیه
تقریبا داریم شروع میکنیم، یعنی داریم زیر ساختاشو تو استانا آماده میکنیم.
نگفتی که تا چه مثلا یه سال دو سال
نمیتونیم کارگر عزیز رو بگیم برو توی مثلا فلان سایت شکایت کن ولی سایت آمادگی نداشته باشه، یه زمان به ما بدید حتما این
خب
اتفاق
همون زمانو دارم ازتون میپرسم، چه برنامه زمانی برای خودتون در نظر گرفتید برای این
که من فکر میکنم تا عید پایلوت هامون رو
تا عید پایلوت هاتون تموم بشه ارزیابی بکنید و بعد انشالله این اتفاق اگه بیفته خیلی اتفاق خوبی هست که حتما نتیجهش هم رضایتمندی مخاطبان هست.
خب یکی دیگه همین بحث اعتراضات به بسته معیشتی بود. خب با یه هماهنگی خوبی که با وزارت ارتباطات داشتیم، با پلیس دفاتر خدمات الکترونیک داشتیم و خود وزارت خونم متولی این کار بود، معاونت رفاهیش، خب خیلی از مراجعات مردمی رو کم کردیم. میدونیم که چندش هم اطلاع دادیم که اصلا مردم به خدمات الکترونیک مراجعه نکنند، یعنی فقط از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود ما مراجعه کنن و ثبت اعتراض بکنن. خب بله. اینها اگر درست کارش انجام بشه قطعا رضایتمندی حاصل میشه دیگه.
در خصوص تعاونی ها و مشارکت مردم و سهم اونها در تولید و منافع هم قضیه با هم صحبت بکنیم. مواردی شنیده میشه که تعاونی ها تو خرید های تضمینی محصولات یه طرفه عمل میکنن، مثلا توی قیمت گذاری محصولات کشاورزی به صورت مستقیم این اتفاق افتاده، کشاورزان در مواردی محصولاتشون به دولت نفروختن مثل گندم که خبرش هم رسانه‌ای شده همه شنیدن. چه تدبیری تو این زمینه اندیشیده شده؟
من به صورت مستقیم راجع به قسمت دوم سوال شما اطلاعاتی ندارم که خدمتتون تقدیم کنم، ولی راجع به قسمت اول ببینید، ما طبق برنامه توسعه 20% اقتصادمون رو باید به بخش تعاونی واگذار کنیم و به نظر من که بسترهای بسیار مناسب برای فعال شدن اصل 44 مبنی بر واگذاری ها خب همین شرکت های تعاونی است. ولی از اون طرف هم ما مشکل داریم با حوزه تعاونی ها، مشکل داریم هم تعاونی هایی که در حوزه مسکن بیشتر فعال هستند، کارمندان دولت هستند، هم تعاونی هایی که در حوزه کشاورزی هستند. اینا مشکلات حقوقی خاص خودشون دارن، اینا مسائلی دارن که بعضن به قوه قضاییه کشیده میشه. این نکته‌ای که الان شما میفرمایید در حوزه جهاد و کشاورزی است، اصلا ارتباطی بله. با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیدا نمی کنه. من موافقم که یه برنامه مفصل